صبحانه با خبر.
شنبه 16 میبخشید من خودم 16 14 آبان 1390 خورشیدی برابر با 5 نوامبر 2011 میلادی. محمد زرقامی هستم به همراه همه بر و بچه های صبحانه با خبر که آمادن آماده یک روز جنجالی.
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگه، قسم به بانی نور نورش یه نور دیگه. آهای آهای روزگار نیا به دنبال من، شش روز هفته هست و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
صدا نور حرکت برای آغاز یک روزی که میتونه نوید دهنده شروع تازه باشه. سلام به همه صبحانه با خبری ها، همه اونهایی که ما رو انتخاب کردند. رأس ساعت 7 بامداد، یک دقیقه از اولین روز هفته، یعنی یک روز کاری رو پشت سر گذاشتیم. با شما خواهیم بود ظرف 1.5 ساعت آینده، 1.5 ساعتی که پر از مطالب شنیدنیه. در کنار من مهرداد میردامادی نشسته که برای شما خبرها رو خواهد خوند. در اتاق خبر ما هم میرعلی حسینی بوده که تا امروز به منم اشاره میکنه و انرژی مثبت به ما داده تا بتونیم در کنار شما باشیم، پای سفره‌های گرم صبحونه شما. سفره‌هایی که بوی صبحونه ایرانی میده، نوش جونتون، اون صبحونه‌ای که دارین تا این لحظه میخورین. اما برای بچه‌های صبحانه با خبر رو هم اصلاً فراموش نکنید، چون لحظه به لحظه دلمون پیش شماییه که توی ایران نشست. خلاصه این که برای اینکه میخوایم انرژی بهتون بدیم، من میخوام از امیر کارگردان فنیمون که اون انرژی مثبت، اون صدای جادویی، امیر زبونم داره میگیره، اون صدای جادویی رو چه قهقهی زد امیر، بذاره تا همه شما هم این انرژی مثبت رو با ما داشته باشید که توی استودیو میخوایم بکوبیم.
سلام سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب بعد از شنیدن این صدا، صدای واقعا جاودانه هایده و شنبه‌ای که سلطان قلب‌های ایران عارف با صدا شنیدیم، اجازه بدید که بریم سراغ خبرها با صدای همکارم مهرداد میردامادی و سردبیر صبحانه و خبر امروز ما.
صبح شما خوبان همراه رادیو فردا به خیر و خوشی. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده از ادامه یافتن تبعیضات علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران آزرده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین ناخرسندی خود را از اعمال مکرر مجازات اعدام در مورد مجرمین صغیر در ایران ابراز داشته است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل نسبت به تعریف مبهم و طیف وسیع از جرائم در ایران که حکم اعدام دارد هشدار داده است. رئیس جمهوری فرانسه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محکوم کرده و گفته اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود، فرانسه بی تفاوت نخواهد ماند. نیکولا سرکوزی روز جمعه در نشست سران گروه 20 در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه، در حالی این اظهارات را بیان داشت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است در روزهای آینده گزارشی را در زمینه برنامه هسته ایران منتشر کند. گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل هرچند انتظار می‌رود فاقد مطلبی درباره تلاش ایران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای باشد. دولت جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. پارلمان یونان در حالی نیمه شب جمعه به دولت پاپاندرو رأی اعتماد داد که احتمال می‌رفت دولت وی دوام چندانی نیاورد. این رأی‌گیری در میان فشارهای فزاینده بین‌المللی بر آتن برای تقویت حمایتش از طرح دریافت 130 میلیارد یورو کمک‌های اقتصادی جهت نجات یونان از ورشکستگی انجام گرفت. یونان برای دریافت این کمک‌های اقتصادی باید سیاست‌های ریاضتی را به موقع اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه در جریان تظاهرات مخالفان حکومت دمشق در سوریه دست کم 22 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند که به حسن نیت حکومت دمشق در رعایت توافق با طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت‌ها تردید دارند. طرح توقف خشونت‌ها، آزادی زندانیان بازداشت شده در جریان تظاهرات ضد حکومتی، خروج ارتش از شهرها، حضور رسانه‌ها و ناظران بین‌المللی در کشور و آغاز مذاکره با مخالفان از جمله موارد طرح توافقی حکومت دمشق با اتحادیه عرب بوده است. از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه تا کنون بیش از 3000 نفر کشته شدند و با وجود وعده توقف کشتار و سرکوبی مخالفان، سرکوبگری حکومت دمشق علیه تظاهر کنندگان و معترضان همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری اسرائیل جامعه بین المللی را نزدیکتر به راه حلی نظامی در مورد ایران دانسته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اظهارات شیمون پرز در شبکه دو تلویزیون اسرائیل را غیر عادی خوانده است، زیرا وی به عنوان یک میانه‌رو و فردی خوشبین شناخته می شود. رئیس جمهوری اسرائیل روز جمعه گفت رهبران جهان باید به قولهایشان عمل کنند و برای بازداشتن ایران هرچه در توان دارند را به مورد اجرا گذارند. اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای دیگر نسبت به برنامه هسته‌ای ایران سوء ظن دارند. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و صلح‌آمیز است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که خبرها رو برای ما خوند تا با انرژی بیشتر بدونیم تو دنیا چه اتفاقاتی افتاده. بریم سراغ شنیدن گزارش‌ها، مطالب متنوع و به علاوه این که برای اون جوانایی که منتظرم بدونن هنرمند امروزی که باهاش گفتگو میکنیم کیه، بگم براتون که یک گروهی توی ایران خیلی گل کرده به اسم TM بروبکس. خلاصه یکی از این بروبکس یعنی بروبچه ها مهمون امروز صبحانه با خبره که نیمه دوم یعنی نیم ساعت دوم در خدمت شما خواهیم بود با گفتگویی که با یکی از اعضای گروه TM بروبکس خواهیم داشت. اما اجازه بدید من یک خلاصه‌ای از اون چیزی که در نیم ساعت اول خواهید شنید و براتون بگم. یکی این که ایران به گزارش خبرگزاری رویتر و به نقل از یک مقام ارشد ایالات متحده ی آمریکا به بزرگترین تهدید برای ایالات متحده تبدیل شده. در همین ارتباط درباره اظهارات این مقام ارشد ارتش آمریکا گزارشی رو داریم. علاوه بر این که برای شما خواهیم گفت از این که به رغم تهدید آمریکا که جمهوری اسلامی رو به جرم توطئه چینی برای قتل سفیر ریاض در واشنگتن مجازات خواهد کرد، مسئولان دولت باراک اوباما از تحریم و تنبیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدند. در این ارتباط هم در گزارشی مفصل خواهید شنید جزئیات بیشتر رو. و همچنین چین روز جمعه از جمهوری اسلامی ایران خواسته که برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای خودش از خودش انعطاف نشون بده. اما بپردازیم به گزارش ها با اعلام ساعت 7:10. خبرگزاری رویترز همونطوری که گفتم گزارش داده که یک مقام ارشد ارتش آمریکا روز جمعه گفته که جمهوری اسلامی ایران الان به بزرگترین تهدید برای ایالات متحده تبدیل شده. از سوی دیگه شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل هم گفته که زمان یک اقدام نظامی برای جلوگیری از تولید بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی ایران نزدیک شده. مجموع این مسائل رو در گزارشی از کیان معنوی بشنوید.
روز جمعه در جریان راهپیمایی به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران، بار دیگر پرچم آن کشور و همینطور تصاویر باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با آتش کشیده شد. چنین به نظر می‌رسد که با نزدیک شدن موعد مقرر انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد جزئیات برنامه هسته‌ای ایران، واکنش‌های جمهوری اسلامی و در مقابل آمریکا و متحدانش آشکارتر و بی‌محاباتر می‌شود. گزارشی که انتظار می‌رود در آن پرده از مدارکی برداشته شود که بخش دیگری از جزئیات جنبه احتمالاً هسته‌ای نظامی برنامه اتمی ایران را آشکار می‌سازد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول منابع نزدیک به آژانس حکایت از آن دارد که در گزارش از جمله به عکس‌های هوایی اشاره خواهد شد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مخزن فولادی بزرگی را برای انجام آزمایش‌ها با مواد منفجره با توان بالا که می‌تواند برای ساخت تسلیحات هسته‌ای به کار رود مورد استفاده قرار می‌دهد. از جمله دیگر اطلاعات، مدارکی است که حکایت از فعالیت‌های مخفی تهران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای از جمله طراحی مدل رایانه‌ای کلاهک‌های اتمی دارد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا گزارش داد که گفته است بزرگترین تهدید برای آمریکا، منافع آمریکا و دوستان آمریکا اکنون به زیر ذره‌بین رفته و این تهدید بزرگ ایران است. این مقام ارشد ارتش آمریکا روز جمعه در مراسمی سخن می گفت که خبرنگاران با شرط اینکه نام مکان و سخنگویان آن را فاش نکنند توانستند در آن مراسم شرکت کنند. از سوی دیگر شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل روز جمعه در کانال 2 تلویزیونی آن کشور در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کند تحولات در مورد ایران به سوی یک اقدام نظامی پیش می رود یا اینکه یک راه حل دیپلماتیک گفت، باور دارد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورها اکنون به عقربه‌های ساعت چشم دوختند که به رهبران هشدار می‌دهد زمان زیادی باقی نمانده است. در همین حال نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه 20 و خطاب به رهبران جهان گفت رفتار ایران و خواهش وسواس‌گونه‌اش برای به دست آوردن توان هسته‌ای نظامی خلاف مقررات بین‌المللی است و اگر موجودیت اسرائیل در معرض خطر قرار بگیرد فرانسه بدون تردید ساکت نخواهد نشست. در حالی که گمانه‌زنی‌ها در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح است، با این حال سیاست ایالات متحده همواره بر اعمال فشار از طریق تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل و دیگر نهادها و همینطور تلاش‌های دیپلماتیک بوده است. آنطور که این سیاست روز جمعه بار دیگر از سوی جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تکرار شد که تأکید کرد سیاست ایالات متحده در مورد ایران در حال حاضر بر دیپلماسی و تدابیر اقتصادی تمرکز دارد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما به رغم تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که به جرم توطئه چینی برای قتل سفیر ریاض در واشنگتن گفته که مجازات خواهد کرد جمهوری اسلامی ایران رو، مسئولان دولت باراک اوباما از تحریم و تنبیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشیدند. علیرضا طاهری چکیده ای از گزارش روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز رو در این باره بررسی کرده.
هرچند مسئولان دولتی آمریکا اعلام کردند که از جمهوری اسلامی همچنان خواهند خواست که در قبال توطئه موسوم به قتل سفیر ریاض در واشنگتن پاسخگو باشد و حساب پس بدهد، اما به این نتیجه رسیدند که اعمال تحریم و مجازات بر بانک مرکزی ایران بازار بین‌المللی نفت را احتمالاً مختل خواهد کرد و به اقتصاد پیشاپیش زیر فشار آمریکا و جهان آسیب بیشتری خواهد زد. لس آنجلس تایمز یادآوری کرده است که این نرمش در موضع واشنگتن نشان می‌دهد که وقتی پای آنچه به گفته مسئولان آمریکایی تلاش‌های جمهوری اسلامی در راه حمله به منافع آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط است به میان می‌آید، اقتصاد ضعیف تا چه حد می‌تواند سیاست‌های دولت اوباما را متزلزل کند. در این حال، به نوشته لس آنجلس تایمز، بازگشت آمریکا به موضع بهره‌گیری از تاکتیک‌های محدودتر در قبال جمهوری اسلامی شماری از دولت‌های جهان را شگفتی زده کرده است، چون انتظار داشتند که آمریکا دست به اقدامی صریح بزند، به خصوص که واشنگتن پیشتر اخطار کرده بود که توطئه‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا را بر نمی‌تابد. از همین رو اکنون آمریکا با دشواری بیشتری میتواند دیگر دولت‌ها را به کاهش داد و ستد و ارتباطشان با جمهوری اسلامی ترغیب کند، چون آنها این پرسش را مطرح خواهند کرد که چرا ما با ایرانی‌ها درگیر شویم، در حالی که خود آمریکا در قبال تهران کار چندانی نمی‌کند. به رغم بروز چنین پرسش‌هایی، آنچنان که لس آنجلس تایمز می نویسد، آمریکا همچنان خواهد کوشید که شماری از طرفهای داد و ستد تهران از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، کره جنوبی و ژاپن را ترغیب کند که در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به آمریکا بپیوندند. در این گیرودار، چشم‌پوشی دولت پرزیدنت اوباما از تحریم و مجازات بانک مرکزی ایران مشکلاتی برای آن در کنگره آمریکا پدید خواهد آورد و خشم بسیاری از سناتورها و نمایندگانی را که خواستار اقدامات شدید در قبال ایرانند بر خواهد انگیخت. لس آنجلس تایمز در پایان می نویسد، باید به یاد داشت که در هفته گذشته کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن رئیس جمهوری آمریکا اگر نتیجه بگیرد که جمهوری اسلامی از تروریسم پشتیبانی می‌کند، موظف به تحریم و مجازات بانک مرکزی ایران خواهد بود.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدید. چین روز جمعه از جمهوری اسلامی ایران خواسته که برای حل اختلاف نظرش بر سر برنامه هسته‌ای از خودش انعطاف نشون بده. قرار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران 17 آبان ماه منتشر بشه. گزارش فرین آسمی رو با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چین هشدار داده که استفاده از نیروی نظامی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران آخرین چیزی است که خاورمیانه در حال حاضر به آن نیاز دارد، در حالی که قرار است گزارش سازمان ملل درباره جزئیات نظامی برنامه هسته‌ای ایران هفته آینده منتشر شود. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه فشارهای خود بر ایران را افزایش دادند. واشنگتن و همپیمانان اروپاییش بیمه آن دارند که ایران به تولید سلاح اتمی مشغول باشد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. چین و روسیه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند که پیش از انتشار این گزارش به ایران فرصت دهد تا آن را مطالعه کند و به اتهامات پاسخ دهد. هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اعلام اینکه آژانس باید در قبال ایران موضعی بی‌طرفانه و منصفانه داشته باشد، تاکید کرده که چین مخالف توسل به زور یا تهدید به اعمال زور در روابط بین‌المللی است و در حال حاضر آنچه اهمیت دارد پرهیز از طغیانی جدید در خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین بر مخالفت چین با توسعه سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت که چین چشمان خود را بر فعالیت‌های نظامی اتمی هیچ یک از کشورهای خاورمیانه نبسته و ایران هم باید انعطاف و صداقت به خرج دهد و با آژانس همکاری به گفته او مشتاقانه داشته باشد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران 17 آبان ماه منتشر خواهد شد. احتمال می‌رود این گزارش حاوی جزئیات و شواهدی از احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران باشد.
صبح اول هفته است، اگر که هنوز فرصت نکردین سری بزنین به کیوسک های روزنامه فروشی محل زندگیتون. میخواییم همراه با شهرام رفیزاده یه نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه تهران امروز شروع کنیم که امروز یک نگاهی داشته به صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جمع اعضای ستاد انتخاباتیش.
بله، امروز روزنامه تهران امروز و همچنین البته روزنامه ابتکار در تیترهای اصلی و تیتر یک خودشون اظهارات روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد رو در جمع برخی از حامیان انتخاباتی و اعضای ستاد انتخاباتیش در سال 88 رو منتشر کردن. این روزنامه ها نوشتن که آقای احمدی نژاد در این جلسه غیر منتظره که یک روز بعد از جلسه استیضاح آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهارات تند و تیزی داشته و برخلاف روز چهارشنبه که در مجلس خیلی ملایم صحبت می‌کرده، این بار بر علیه رئیس قوه قضاییه و همچنین درباره ماجرای اختلاس و در دفاع از آقای اسفندیار رحیم مشایی و محمد رضا رحیمی، دو تن از نزدیکان خودش صحبت کرده. البته روزنامه تهران امروز نوشته که آقای احمدی نژاد از آقای حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی طی هفته‌های اخیر بازداشت شده هم در این سخنرانی حمایت کرده و ادعا کرده که قوه قضاییه نمیتونه اثبات بکنه که دولت در فساد مالی و در اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش داشته. یک نکته دیگر رو هم روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش به اون اشاره کرده و نوشته که آقای احمدی نژاد سعی کرده در این سخنرانی با حمله به قوای مقننه و قضاییه مشکلات دولت رو سرپوش بگذاره برش، و از طرف دیگر در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی کسی که دو دوره رئیس جمهور بشه نمیتونه دوره سوم رئیس جمهور بشه، تهران امروز نوشته که ظاهرا آقای احمدی نژاد رویاهای دورودرازی در سر داره و از همکنون به انتخابات آینده مجلس و دور بعدی ریاست جمهوری هم فکر میکنه.
اما روزنامه مردم سالاری انتقاد آقای موسوی اردبیلی رو از استیضاح وزیر اقتصاد برای به گفته ایشون سرهم آوردن پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر کرده.
سخنان آقای موسوی اردبیلی که از مراجع تقلید در قم هست در حال حاضر و در گذشته به عنوان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، امروز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. غیر از روزنامه مردم سالاری، روزنامه شرق هم اظهارات ایشون رو در تیتر یک خودش منتشر کرده و دیگر روزنامه‌ها مثل روزنامه اعتماد هم در صفحه یک به سخنان ایشون اشاره کرده. آقای موسوی اردبیلی در این اظهارات تاکید کرده که ماجرای استیضاح روز چهارشنبه وزیر اقتصاد یک استیضاح ظاهری بوده و برای فرونشاندن اعتراضات مردم به ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی صورت گرفته، و ایشون از طرف دیگه تاکید کرده که درست نیست که با یک معذرت‌خواهی خشک و خالی ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومان از پول این مملکت رو برش سرپوش گذاشت، و تاکید کرده که قوای مقننه و قضاییه باید این پرونده رو تا انتهاش پیگیری بکنن.
اما روزنامه جامعه جم نوشته که عیدی سال آینده کارمندان 380 هزار تومان تعیین شده.
به نوشته روزنامه جامعه جم، روز گذشته معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با انتشار رسمی بخشنامه بودجه سال 91 که ضوابط مالی بودجه سال 91 در اون تعیین شده، اعلام کرده که عیدی کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان در سال 91 380 هزار تومان خواهد بود. از طرف دیگر نکته‌ای که روزنامه جامعه جم بهش اشاره کرده این هست که بر اساس همین بخشنامه پاداش و اضافه کاری کارمندان هم در سال 91 بر اساس سال 89 همچنان محاسبه خواهد شد.
نگاهی بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما در قسمت آخر صبحانه با خبر امروز حتما با شهرام مروری خواهیم داشت بر عناوین مهم رویدادهای دیگر شهرهای ایران. خب 7:24 دقیقه است. اونایی که باید برن مدرسه دیرشون نشده باشه، خواب نمونده باشین، باز مدرسه‌تون دیر نشه. اونایی هم که کارمند هستن و اینها که قطعا یه عده‌شون الان راهی محل کارشون هستن، اگر که پشت رول نشستید حواستون حسابی جمع باشه و سرعت مجاز رو رعایت کنید، قوانین رانندگی رو رعایت کنید تا آسیبی به خودتون و دیگران وارد نکنید و روز کاری خوبی رو داشته باشین. این مهمتر از همه است. اجازه بدید بریم سراغ خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس از این باشگاه اخراج و جمعاً 550 میلیون تومان جریمه شدند. به دستور مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، شیس رضایی تا پایان فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از تیم اخراج شد به اضافه 300 میلیون تومان جریمه. اخراج محمد نصرتی بازیکن دیگر پرسپولیس تا پایان نیم فصل لیگ برتر است، یعنی محرومیت از 5 بازی به اضافه 250 میلیون تومان جریمه. حرکات این دو بازیکن در ورزشگاه آزادی رشت در هفته گذشته غیر اخلاقی خوانده شده بود. این در حالی است که هنوز رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صادر نشده. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در دومین بازی در مسابقات انتخابی جوانان آسیا در تهران تیم جوانان ترکمنستان را با 4 گل شکست داد. ایران که قبلا نیز با نتیجه 3-0 بر تیم فوتبال جوانان هند پیروز شده، اینک با امتیاز برابر با ازبکستان و تفاضل گل بهتر در صدر جدول گروه خود قرار دارد. به گفته اکبر محمدی، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران، بازی مقابل ترکمنستان راحت تر از مسابقه با هند بوده. اکبر محمدی:
بازی دوم برای ما راحت تر از بازی اول بود، به جهت اینکه ما با شرایط زمین خوب سازگار بودیم. یه مقداری بچه‌هامون عادت شده بودن با این وضعیت.
دیدارهای بعدی تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مسابقات انتخابی جوانان آسیا مقابل پاکستان و ازبکستان خواهد بود. بیش از 32 سال است که ایران در مسابقات فوتبال جوانان آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. تیم فوتبال ناسیونال پاراگوئه که در مسابقات سه جانبه جام ولایت شرکت کرده است، امروز در تهران مقابل استقلال بازی خواهد کرد. این تیم در بازی مقابل پرسپولیس با 1 گل شکست خورده. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در آفریقای جنوبی، سعید مولایی در وزن 73 کیلوگرم به مقام 7 رسید. دو جودوکای دیگر ایران، محمد ملک محمدی و حمیدرضا خطیبی در دور اول مسابقات حذف شدند. هفته 12 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان دیشب با 1 بازی آغاز شد و تیم ماینز با وجود پیروزی خانگی 3-1 مقابل اشتوتگارت از رده 15 بالاتر نیامد. اشتوتگارت 6 است. از 3 گل ماینز، 2 گل را بازیکن نیجریه‌ای این تیم آنتونی اوجا به ثمر رساند.
starke Laufleistung hier von Anthony Uja.
دورتموند تیم رده 3 بوندسلیگا امروز میزبان وولفسبورگ است. بایر مونیخ و شالکه تیم‌های اول و دوم جدول فردا یکشنبه به مصاف حریفان می‌روند. و یان تورپ، شناگر استرالیایی و یکی از اسطوره‌های شنای جهان، پس از 5 سال دوری از مسابقات در جام جهانی شنا به فینال 100 متر مختلط راه یافت. تورپ 29 ساله در جام جهانی شنا که در سنگاپور جریان دارد، در فینال 100 متر چهارشنای انفرادی با اختلاف 3 ثانیه نسبت به نفر اول 7 شد. یان تورپ با این وجود مصمم است ظرف 8 ماهی که در پیش دارد خود را برای المپیک لندن آماده کند. یان تورپ استرالیایی دارنده 5 مدال طلا و 3 نقره از بازی‌های المپیک سیدنی و آتن است.
خب یواشهاش میخواییم یک موزیکی بذاریم، حال و هواتون رو عوض کنیم. اونم صبح شنبه بدک نیستش که یه ناخونکی بزنیم به نوستالژی پدرا و مادرامون که بعضی از هم نسلی های منم ازش بی نصیب نیستن. یه ذره حال و هوا رو عوض کنیم، چون بعدش قسمت دوم تی ام بکس حسابی میخوان براتون بکوبن. اما اینجا اجالتاً میریم سراغ یک ترانه قدیمی از ایرج مهدیان، ترانه غریبه با ترانه ای از اکبر آزاد، ترانه سرایی که در داخل ایران از همین جام بهش صبح بخیر میگه.
صحت مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. وقتی که تو حرفامو باور نداری، تو به جا سوختن من مگه کار دیگر نداری؟ راستی حیفه که تو بی وفا عذاب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی؟ تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
خب غریبه رو شنیدید با صدای ایرج مهدیان و ترانه ای از اکبر آزاد، ترانه‌سرایی که در ایران هم زندگی میکنه و در تهران. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها با مهرداد میردامادی. فقط این وعده رو بدم که مهمون امروز ما برای بچه های، یعنی یکی از برای بچه های تی ام بکس که یه گروهی هن که با اون ترانه معروف تهران مال ماست، حسابی این روزا به قول خودمون ترکوندن، یا به قول حالا ادیبانه ترش حسابی قوقایی به پا کردن. بریم سراغ خبرها.
صبح شما بخیر شنونده گرامی، توجهتان را به سرخط آخرین خبرها جلب می کنم. پارلمان یونان به دولت جورج پاپاندرو رأی اعتماد داد. رهبران گروه 20 توافق کردند منابع مالی صندوق بین‌المللی پول را تقویت کنند. باراک اوباما قرار است ماه آینده پیشاپیش خروج نیروهای ایالات متحده از عراق با نوری المالکی در واشنگتن گفتگو کند. تظاهرات ضد دولتی روز جمعه در سوریه دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. به گفته رئیس جمهوری اسرائیل، جامعه بین‌المللی در برابر حکومت ایران به راه حل نظامی نزدیک می‌شود. نیکولا سرکوزی با محکوم کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از اسرائیل حمایت کرد. دادگاه کیفری بین‌المللی ناامیدانه در جستجوی سیف الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور پیشین لیبی است. نهاد حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. در پی سفر مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق به استانبول، رهبران ترکیه از وی خواستند در برخورد با شورشیان کرد با آنکارا همکاری کند. وزارت کشور سوریه اعلام کرد هر یک از مخالفان مسلح رژیم بشار اسد که تا 21 آبان ماه تسلیم شوند از جانب حکومت عفو خواهند شد. چین از ایران خواست برای حل اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، هزاران نفر روز جمعه در شهرهای مختلف به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا راهپیمایی کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت اسنادی که به گفته وی اقدامات تروریستی آمریکا را اثبات می‌کنند به سفارت سوئیس در تهران تحویل داده شده‌اند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد کمک‌های غیرنظامی این کشور به افغانستان به بالاترین حد خود رسیده است. و خبر آخران که یک دادگاه در مالزی 3 ایرانی را به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم کرد.
ممنون از مهرداد میردامادی. اجازه بدید که بریم سراغ مروری بر کتاب‌های فرهنگی که معمولاً فرج سرکوهی انجام میده، اونها رو بشنویم و بعد ادامه میدیم با مطالب بیشتر.
دنیای نشر.
وقتی باران خیست نکند و رودخانه نتواند آبی به سر و صورتت بزند، چه داری بگویی؟ دنیا پر است از خطوط موازی و کودکانی که روی زمین عکس مار می کشند. آنچه در آغاز آمد سطرهایی است از دو شعر علی باباچاهی که در مجموعه شعر تازه او منتشر شده است. مجموعه شعر گلباران هزار روزه که در هفته های اخیر منتشر شد تازه ترین شعرهای علی بابا چاهی را در بر دارد و به گفته شاعر پس از 4 ماه انتظار با اعمال اصلاحاتی منتشر شده است. شعرهای مجموعه گلباران هزار روزه از منظر ساخت، فرم درونی و بیرونی، زبان، مضامین، محتوای شعری شده، نگاه و دیگر شگردها و تکنیک‌های اجرا و مؤلفه‌های شعری در ادامه همان مسیری است که علی بابا چاهی از دهه 70 به بعد در بستر یا موج معروف به شعر پسانیمایی پیموده و کارنامه این دوره شاعری علی بابا چاهی او را چون یکی از انگشت شمار شاعران موفق این موج یا بستر تثبیت کرده است. علی بابا چاهی در دهه های 40 و 50 با خلق شعر معروف من از آبش قرقو کان بد آواز می آیم و دیگر شعرهایی که در مجموعه شعر در بیتکگاهی منتشر شدند به یکی از چهره های مطرح شعر آن روزگار بدل شد. در شعرهای نیمایی این دوره بابا چاهی اسلوب های غالب شعر نیمایی و دیگر مؤلفه های شعر دهه های 40 و 50 پذیرفته شده و شعر او با نقد و نفی وضع موجود از پذیرش قالب های مسلط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی غالب بر جامعه و فرهنگ سرباز می زنند. شعرهای مجموعه های جان و روشنایی های غمناک از نسل آفتاب، صدای شن و برخی شعرهای مجموعه آوای دریا مردان بابا چاهی نیز در همین بستر خلق شدند. دوره دومی شاعری بابا چاهی با تحولات شعر فارسی در دهه 70 گره می خورد. دهه 70 دهه بحران شعر فارسی، دهه تحول در شعر نیمایی و دهه ظهور موجهایی بود که خود را با اصطلاحاتی چون شعر پسانیمایی، شعر موقعیت دیگر، شعر ساختار شکن و شعر پست مدرنیستی تعریف می‌کردند. بابا چاهی در دهه 70 از پیشگامان تحول ساختار، فرم و زبان شعر نیمایی و از شاعرانی بود که بر شعر دهه 70 تأثیری جدی داشت و علاوه بر سرایش شعرهایی که چشم‌اندازهای نو را تجربه و پیشنهاد می کردند کوشید تا مبانی نظری پیشنهادهای خود و موجهایی را که در دهه 70 ظهور کردند در آثار غیر شعری خود توضیح دهد. علی بابا چاهی با گرایش به شعر چند صدایی، وزنهای ترکیبی، نسبیت گرایی و نفی مطلقها و فراروایتها، تجربه های تازه در فرم و زبان و لحن، تلاش برای کشف امکانات کشف ناشده وزن و زبان و فرم، ساختار شکنی و آشنازدائی و بر ساختن شعر بر تضاد و تناقض کوشید تا چشم‌اندازهای نو اما شاعرانی خلق کند. علی بابا چاهی تا کنون مجموعه شعرهای در بی‌تکیگاهی، جان و روشنایی های غمناک، از نسل آفتاب، آوای دریا مردان، منزلهای دریا بینشان است، نم نم بارانم، عقل عذابم می‌دهد، قیافه‌ام که خیلی مشکوک است، رفته بودم به صید نهنگ، پیکاسو در آبهای خلیج و فقط از پری دریایی زخم زبان نمیخورد را منتشر کرده است. کتاب گزاره‌های منفرد نیز از آثاری است که بابا چاهی در توزیع شعر خود و شعر دهه 70 نوشته است.
تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت دارم.
سلام صبح اول هفته به خیر محمد، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام صبح به خیر میگم به همه شنوندگان.
خب گفتی صبح اول هفته، علی میخوام تمام شنونده هامون رو ببریم به دهه 60 که یه آهنگ خیلی گل کرده بود. از خواننده این آهنگ مدت ها بود خبری نبود، آهنگ مردان خدا. مثل اینکه قرار اتفاقات جدیدی برای این خواننده رخ بده.
اواخر آبان ماه روی صحنه میره سید جلال محمدیان، کسی که 15 تا آلبوم البته داده و همه به یاد دهه 60 میافتن. خیلی اسمشون میشنوه چون که آهنگی رو که گفتی مثل مردان خدا از آهنگای معروفشه و قرار همین آهنگ ها رو اونجا اجرا کنه در تالار وحدت با گروهی به نام مردان خدا. خود آهنگ مردان خدا که باز بارا تکرارش کردیم تو این اول صحبی اثری از سیاوش نورپور است، اون رو کیخسرو پورناظری تنظیم کرده، میتونید گوشش بدید.
مردان خدا بده یه فنا دریده، یعنی همه جا بده خدا یا ندیده، I'm not a shadow.
اما فرزاد فرزین خواننده جوان موسیقی پاپ که طرفدارای خاص خودش هم داره قراره بالاخره شلیک کنه.
آره، مجوز آلبومش صادر شده از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد اسلامی، اما اون هم همزمان با سید جلال محمدیان توی تهران کنسرت داره و قراره همین آلبوم جدیدش رو اجرا بکنه توی کنسرتش. و اسم این آلبومش که قرار اجرا بشه این آهنگ ها شلیکه.
قصه نخور دل ساده من، نمیذارم دیگه بازی کشی، تویی که همیشه با دلمی، تنهاش گذاشتی به قلت چی، میدونی از تو نمیشه گذشت، تو لحظه لحظه گیری کسی هم جز تو کی پناه قلب منه،
و بپردازیم به موسیقی جهان. در آخر این هفته توی آمریکا اجرای پروژه موسیقیایی پینک مارتینی جزء اجراهایی که خیلی جلب توجه کرده.
درست، پینک مارتینی یک ارکسترای کوچک 13 نفر است که موسیقی جهان رو میزنن. اونا سبکای مختلف رو با هم تلفیق میکنن و انتخاب میکنن سبکای مختلف. اونا توی اروپا بودن و الان به آمریکا رفتن. از امروز شروع میکنن تورشون رو برای 18 تا شهر اجرا بکنن. تورشون توی اروپا خیلی موفق بوده، تو شهر کوچیک هم زدن و خیلی با استقبال روبرو شده. اونا به خاطر اینکه دو تا آلبوم جدید هم منتشر کردن توی چند روز گذشته این کار رو میکنن و 16مین سال تأسیس گروه خودشون هم جشن میگیرن.
و سرانجام در بریتانیا گروه بلر پس از مدت‌ها که گرد هم اومدن یا حتی گرد هم نیومدن اعضاش داستان رسانه‌ها شده، کنار هم قرار گرفتن و البته تازه قراره که یه آهنگ تازه هم بیرون بدن.
برای این آهنگ قبلا ضبط شده توی تابستون و قراره که بیرون بیاد به زودی. این آهنگ رو گروه برای این ضبط کرده بود که کمک بکنه به کارنوال ناتینگ هیل در لندن، کارنوال تاریخی که بزرگترین کارنوال اروپایی محسوب میشه و قرار بود در این تابستون برگزار نشه، اما برگزار شد با همه مشکلات و مشکلاتی که سر راهش بود. و این گروه این آهنگ رو میخواست برای یک مبارزه حمایتی از این کارنوال بیرون بده، ولی با این حال این آهنگ بیرون میاد. آهنگی که به همراه مایکل هوراوی شاعر ضبط شده و نشون میده که گروه بلر قراره که ادامه بده و کنار هم باشه. گروهی که در دهه 90 سبک پاپ بریتانیایی رو احیا کرد، گروهی که در موسیقی راک آلترناتیو هم پیشگام بود.
خب بریم سراغ TM Bags. این شما و این حسین از گروه TM Bags. حسین جان سلام، صبحت بخیر.
با سلام خدمت شما، عوامل خیلی خوب برنامه‌تون، برنامه صبحانه با خبر اگه اشتباه نکنم. شنوندگان خیلی خوب برنامه‌تون، حسین انسین هستم از گروه TM Bags کشور دانمارک، به نمایندگی از گروه در خدمت شما هستم.
خواهش ما خدمت از ماست، اشتباه نمی‌کنی، اینجا صبحانه با خبره. گفتی حسین امسین، می‌خوای توضیح بدین امسین معنیش چیه؟
امسین حقیقتش مخفف اسم کوچیک منه، امش مخفف محمد، حسینش هم مال حسینه، چون من اسم کوچیکم محمد حسینه و تبدیل شده زیپش کردیم گوشیم امسین.
همه چیزو فکر کنم باید با گروه TM Bags به صورت نشانه شناسی بریم جلو. مثلا اینکه الان اسم گروه هم خودش سوال دیگه، چرا TM باکس.
تی ام باکس هم مخصص تیمارستانه. حالا شاید یکم خنده‌دار باشه، ولی دلیل اینکه ما اسمش رو گذاشتیم تیمارستان چون که دیگه به یه حدی رسیده که دیگه از حالت دیوانگی موسیک شده تیمار. میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی روانی عاشق شده، میگه گذاشتیم اسمش رو تیمارستان.
چطور شد که این گروه رو تشکیل دادین و اعضای گروه چه کسانی هستن؟
حتما سال 2004-2005 بودش که من دوست خوبم شاینلو که یکی از اعضای فعلی گروه هستش تصمیم گرفتیم که یه گروه بزنیم و طبیعتا مثل خیلی کسایی که نمیدونن از کجا شروع بکنن، خب ما نمیدونستیم از کجا شروع بکنیم، ولی خب یه سری وسایل ضبط گرفتیم و شروع کردیم یه گروهی تشکیل دادیم که اسمش گوشیم گروه تیه. بعد کار یکم جدی‌تر شد، یه استودیو گرفتیم، یه سری افراد این گروه کم شدن، بعد یه شناخت قبلی با دوستای خیلی خوبمون علی و نبیلتی عزیز داشتیم که باهاشون صحبت کردیم و به گروه پیوستن. در آخر هم امین جان وارد گروه شد و شد این گروه تی ام باکس فعلی که در خدمت شما است.
گروه تی ام باکس اونطوری که خودت هم گفتی فعالیتش رو از کشور دانمارک شروع کرده. بچه‌هایی هم که دور هم جمع شدن باید بچه‌هایی باشن که اصولا بخش بزرگی از زندگیشون رو خارج از ایران گذروندن.
بله، مثلا علی که اصلا اینجا به دنیا اومده و خب شرایط جنوبی که بچه‌ها تقریبا از بچگی اینجا بزرگ شدن.
بعد آشناییتون با موسیقی چجوری بوده؟
ببین خب موسیقی که خب همیشه با آدم هستش، میدونید همیشه آدم استرید از بچگی گوش میده بعد این پرورش پیدا میکنه. خب همه یه جورایی تو کار موسیک بودن، مثلا علی و نبیلتی که پرودوسرای گروه هستن و کلا آهنگسازی گروه توسط این دو عزیز انجام میشه. البته این دو عزیز برادران با هم، البته همه با هم برادرن، ولی خب پدر جدا مادر سوا. اینا واقعا برادرن و اینا از بچگی کار آهنگسازی میکردن. مثلا امین جان که خواننده پاپ گروه هست، ایشون خیلی ساله که تو کار خوانندگی بود و کلا بچه‌ها یه بک‌گراند موزیک داشتن.
معمولا کار گروهی خب خیلی مشکلات خاص خودشو داره، خودت هم میدونی. گرایش‌های موسیقیتون چقدر نزدیک به هم دیگه بود؟
خب ببینید، اولا بگم که تی ام باکس ما کلا سبکی که کار میکنیم سبک منحصر به فرده. یعنی شما آهنگایی که ما الان دادیم بیرون خودروشو جوری که هر کدوم برای خودش میتونه صاحب سبک باشه. یعنی جوری نیست شما بخواید سبک رو کپی کرده باشین یا حتی سبک خودمون رو بخوایم کپی کرده باشیم مثلا. ولی من فکر میکنم اون طرز فکرمون نسبت به کارهایی که انجام میدیم باعث شده که یه سبک خاصی رو وجود بیاریم و سبک تی ام. من نمیتونم اسم خاصی روش بذارم چون من میتونم بگم ما تقریبا همه سبک‌ها رو کار میکنیم تو کارمون. یعنی ما مرزی برای سبکمون نیستش، ما هر سبک تو گروهمون میتونیم کار بکنیم و تا الان هم فکر میکنم کار کرده باشیم.
ولی یه جورایی بیشتر موسیقیتون وقتی آدم گوش میده بیشتر شبیه آرنبیه.
خب من نمیدونم حالا شما دقیقاً کدوم آهنگو میتونید مثال بزنید، ولی خب نه خب آهنگایی بوده که مثلا بله خب آهنگ مثل آهنگ گریه نکن میتونه مثلا یه آهنگ پاپ یا آرنبی بود، ولی خب آهنگای دیگه داشتیم مثلا مثل ساعت کم میدم یا آهنگ مثل آهنگ وی آی پی، اینا اصلا کلا نمیشه 100% گفت آرنبی یا مثلا رپ. خوش اتفاقا شما به این موضوع اشاره کردین چون خیلی فکر میکنن که گروه تی ام باکس گروه رپه، مثلا میگن گروه رپ فارسی، ولی اصلا اینطوری نیستش. ما رپ جزئی از کاری که انجام میدیم ولی تمام کار نیستش که انجام میدیم. ما دوست داریم که همه سبک‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم تو گروهمون. در فکر میکنم خدا رو شکر که الان اینطوری بوده.
میدونم چقدر زحمت میکشی برمی بیو نداری کسی از صبح تو شب میدوی جایی نمیرسی منم مثل تو هم میدونم تو چه حسی دونه بابلا بتونیم بریم به خونم هنوز منتظر قبل که بتونیم بریم به خونم گیه نکن اشتاتو با کن یه برمیگرد به خونم گیه نکن اشتاتو با کن یه برمیگرد به خونم
به خونم با بازم شبیه شبای بعد بازم بارون رو بر و بر بازم هوای سر بازم روزای هم کی میگه ما خوشیم برا نفس میکشیم و میگذر باز روزای
اتفاقا این نکته خیلی خوبیه الان حسین بهش اشاره کردی یه مسئله ای که مثلا تو کار شما دیده میشه با توجه به سابقه گروه هم که خودت گفتی علاقه عجیبیه که به المانهای ایرانی یعنی موسیقی ایرانی توی کارتون داریم.
خب ببینید ما یه فرهنگی داریم که دنیا بهش احترام میذاره باید خودمون باید بپرستیمش و متاسفانه این داره انگار یکمی کمرنگ میشه ولی ما سعی میکنیم از طریق اینترنت و رسانه‌های دیگه همیشه در جریان ایران باشیم و یه جورایی این گرایش همیشه هستش دیگه نمیشه آدم بگه مثلا وابستگی وجود نداره ما سعی میکنیم وابستگی همیشه پررنگ‌تر باشه سعی میکنیم تو کارمون اینو به مخاطب برسونیم که اگه کار میکنیم به عشق مردم کار میکنیم برای مردم کار میکنیم و یه گرایش خیلی قوی داریم به اون جایی که ازش اومدیم و بهش تعلق داریم.
نه من میخوام اینم دقیقا بدونم که بین بچه‌های گروه روی این قضیه تاکید میشه.
خب همیشه آهنگا اینجوریه که آهنگا ساخته میشه بعد اون بیست یا موزیک تو استودیو پلی میشه و بعد شروع میکنیم روش نوشتن. من فکر میکنم اون باز بستگی داره روی اینکه ما چه موضوعی بخوایم کار بکنیم و چه نوع بیتی زده بشه.
یعنی پس اول کار شما اینجوریه که یک آهنگی ساخته میشه و تو استودیو اون شعر یا تکست شکل میگیره بین خودتون.
بله بله. یعنی جوری که بیت زده میشه توسط بچه‌ها، توسط پرودوسر گروه علی و نبیلتی عزیز، وقتی وارد استودیو میشه بچه‌ها شروع میکنن خب روش ایده دادن و وقتی اون ایده داده میشه شروع میکنن رو اون ایده مانور دادن، نوشتن، نوشته‌ها بالا پایین میشه، کم زیاد میشه، پاک میشه، دوباره نوشته میشه و آخر سر تصمیم گروهی گرفته میشه که مثلا حالا این صف، این آهنگ، این موضوع بیاد بیرون.
یه مقداری بعضی جاها احساس میشه مثلا کار یه جنبه‌های ضد زن به خودش میگیره.
ضد من نمیدونم منظورتون میشه واضحه مثلا کدوم آهنگ مثلا
از کلماتی که استفاده میشه مثلا مارمولک برای دختر مثلا به کار بردن.
نه اصلا اونطوری نیستش که بخوام ضد زن اصلا یه همچین جرأتی هم نداره که بخوام یه همچین کارو حالا بعدا میگم. نه ولی حقیقتش اینجوری که اگه ما به ضد کسی کار میکنم میشه طرف کسی رو میگیریم. ولی خب بستگی میگم بازم به موضوع آهنگ داره. خب بعضی آهنگا هستش که من فکر میکنم شما مثلا آهنگ با مرابیا منظورتون باشه که در مورد این که مثلا اگه آهنگی باشه که مثلا ضد چیز ولی خب اصلا قصد نیستش که بخوام ضد کسی بخونم. ببینید یه موضوعی هستش که نمیشه مثلا انکار کرد. خب اینا واقعیته. اگه بخوایم واقعا انکارش بکنیم یعنی به خودمون دروغ میگیم. من فکر میکنم اون خاص بودن سبک ما که یه همچین شاید طرز تفکر داشته باشیم که مثلا ضد فلان داریم کار میکنه ولی اصلا اینطوری نیستش.
برسیم به ویدیوی داغ و بحث‌انگیز تهران مال ماست.
بله.
این ویدیو چجوری درست شد؟ به خاطر اینکه تصاویر تو تهرانه.
این ویدیو توسط گروه خودمون و نبیلتی عزیز کارگردانی و فیلم برداری شده و داخل تهران هم این فیلم ما گرفتیم. این ویدیو حقیقتش آهنگ جدیدی بود که بچه‌ها دوست داشتن همیشه این آهنگ رو بخونن ولی خب هیچ وقت فرصتش پیش نمیومد که ما همچین کاری بکنیم. ولی چند ماه پیش بود که تصمیم گرفتیم بریم ایران و این ویدیو رو انجامش بدیم. این بود که آهنگ سریع زده شد و بیتش سریع زده شد، تکست نوشته شد سریع و رفتیم این ویدیو رو سریع زدیم. اون حقیقتی که تو دل تهران بود یه گوشه شما تونستیم به تصویر بکشین و مردم نشون بدیم.
خب چجوری اصلا تونستیم برین ایران؟ هیچ مشکلی پیش نیومد؟ چجوری تونستیم فیلم برداری کنین؟
خب هر کار سختی خودش داره ولی من فکر نمی‌کنم قضیه اونقدر حساس باشه که مثلا کسی بخواد جیلی بده. ولی خب
یعنی مشکلی برای شما پیش نیومد؟
نه نه اصلا.
تهران چطور بود؟
من خودم بچه اصفهانم و اصلا کلا اصفهان به دنیا اومدم ولی خب بقیه بچه تهرانی هستن، تهران به دنیا اومدن. البته به جز علی که دام به دنیا اومده. ولی خب من خودم خیلی سال بود که ایران هم رفته بودم و خیلی جذاب بود بعد از این همه سال که رفتیم. ولی خب مدت زیادی نتونستیم بمونیم، باید سری برمیگشتیم اینجا بالاخره درس کارا زیاد دیخت بود، بعد برمیاشیم کارا رو انجام میدادیم و خیلی خوب، خیلی همه چی عالی.
من دیدم که یه چند تا کار تازه هم داشتین، اتفاقا یکی از این کاراتون هم خیلی به نظرم اومد آنارشیستی بود، اون کار میدون.
من فکر می‌کنم به خاطر موضوعشه، به خاطر اون حس و حال اینکه جشن خیابونیه و دوست داریم که مثلا یه جورایی اون حس جشن خیابونی تو این آهنگ حس بشه، که چون اصولا الان مود شده که مثلا آهنگای شاکی خونده میشه حتما باید آهنگای ریتم دار باشه یا آهنگایی که به اصطلاح موزیسینا و افراد عادی البته الان دیگه باب شده 6 و 8، ولی ما دوست داشتیم بگیم که همیشه اینطوری نیستش، همیشه نباید آهنگایی به قول خودمون چجوری میگن قری حتما باب باشه، میشه یا همچین آهنگی با یه همچین موضوعی ولی ریتم شاد هم داشته باشه.
خب موضوعش وقت کجا رو در بر میگیره؟
موضوعش همه جا میتونه در بر بگیره، حتما لازم نیست جایی باشه، جایی که آدم به اصطلاح اون حریم‌های شخصی خودش حفظ بشه، کسی نتونه بهش نفوذ بکنه یا کسی بخواد روش انگشت بذاره، جایی که آدم بتونه آزادانه شادی بکنه. و من فکر می‌کنم یه جایی تو تکست هم میگه که وای پلیس دنبالمونه. آره این پلیس دنبالمونه این حتما نباید مثلا بگیم ایران ما داریم میگیم، میتونه هر جای دیگه ای باشه. شما من اتفاقا چند وقت پیش اینجا یه سری تظاهرات شده بود که میتونه ربط داشته باشه مثلا به همین کشور دانمارک، یه سری به خاطر یه سری حقاشون تظاهرات کرده بودن و حتما نباید مثلا بگیم ما به خاطر ایرانی همشون آهنگ خوندن.
همه یکی شدن تو این تاریکی، این پارتی همیشه تاریخی، مهم نیست چش از مالکی، امشب همه مالکی، زن سیم آخر همه غرقاتی، همه دارن به همه سی تلپاتی، دور و برم نیستیم کرواتی، دارن همه دیپلوم فوقلاتی، همه قید و قید پولیس رو زدن توی خیابون و پیراز میدن، نگو اینجوری ایران رو دیدن، باید باشی بینی بیرانه میگم کانس بره بارا یه راست دولو بده فالا فالا مکس فولو.
حسین لاله کیه؟
لاله یه شخصیته، هر کسی میتونه باشه، ولی نسبت به اون آهنگی که خوندیم چون به ریتم آهنگ و قافیه‌ای که کار میکردیم لاله اومد، اسمش رو گذاشتیم لاله. ما الان یه مشکلی پیدا کردیم که یا آهنگ خوندیم برای دختر تهران یا آهنگ خوندیم برای دختر شیراز، الان باید برای 25 تا دختر ایران آهنگ بخونیم. فکر می‌کنم اینطوری با اسمام جلو بریم دیگه قشنگ اسم تمام دخترها بعد ازشون آهنگ بخونیم. ما رو دریده چیه اسم فرفریده به تا چه دختر ندیده بانو شما چقدر دلی بریده باد داره خال بندری بزا فضا باشه بگن سنزلی بده دستتو نکن تنبلی لاله همه دارن میگن بابای شما پول داره یه دوماد خوشگل خوشتیب مثل من دوست داره.
حسین جان خیلی ممنون که مهمون صبحانه با خبر ما بودی.
بار دیگه برنامه خیلی خوب، تشکر میکنم وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و امیدوارم که برنامه‌تون همینطوری پرچمش بالا باشه و صبحانه با خبرتون همیشه داغ داغ دست مردم برسه. بچه تو دارم یه اعتقاد که منم با تیم بتونم بشن از آن شره بده پایم از بقم و داره یه ندودم اونم دور تربون بس بزه بره توی دل خونم از خورم ممنونم حس میکنم خوش هستم مثل لوب چون امشب دارم که حس خوب بریم اسکیت بنی کمون اگه نرفتی ما بدون حسش نبود برش برمیگریم تبرون حافظ گرفت ما تنها یه روز بیشه مال ما 2011 سال ما که نگاه بنداز به حال ما
کار داغ داغ تهران مال ماست از تی ام برو بکس
تهران مال ماست
سر